آزاد کردن گاسی جوان. قبل از صبحانه هوار شد روی سرم. همین هفت واژه تعریف کاملی از عمه آگاتای من به دست می‌دهد. می‌توانم به طور سربسته به بدجنسی و بی‌ملاحظگی‌اش اشاره کنم. اما به همین بسنده می‌کنم که کله سحر من را از رخت خواب بیرون کشید تا به داستان غم‌انگیزش گوش کنم. نیم ساعتی از 11 گذشته بود که خدمتکارم جیوز از خواب سنگین بیدارم کرد و خبر را به گوشم رساند.
خانم گرگسون اینجا هستند آقا.
فکر کردم شاید خواب زده شده، اما از رخت خواب بیرون خزیدم و لباس پوشیدم. انقدر از عمه آگاتا شناخت داشتم که بدانم وقتی آمده من را ببیند حتما باید من را ببیند. او یک چنین زنی است. روی صندلی سیخ نشسته و به روبرو خیره شده بود. تا وارد شدم نگاهی سرزنش‌آمیز به هم انداخت، از آن نگاه‌ها که باعث می‌شود حس کنم تیره پشتم از ژله ساخته شده است. اما آگاتا از آن زن‌های با اراده روزگار است. به گمانم ملکه الیزابت هم باید چیزی در همین مایه باشد. شوهرش اسپنسر گرگسون پیرمرد بخت برگشته‌ای که دستی در کار بورس دارد کاملا زیر نفوذ اوست. روی پسر عمویم گاسی منرینگ فیپس هم نفوذ دارد. روی زن برادرش مادر گاسی هم نفوذ دارد. از همه بدتر روی من هم نفوذ دارد. نگاهش به ماهی‌های آدمخوار می‌ماند. وجدان و اخلاقیات در او تا حد قابل توجهی درجه پایینی دارد. به جرأت می‌توانم بگویم آدم‌های توی دنیا هستند، مردانی از خون و آهن و چنین چیزهایی که از عمه آگاتا نمی‌ترسند. اما اگر مثل من عاشق یک زندگی آرام باشید، با ورود عمه آگاتا مثل فشنگ دوروبرتان را جمع می کنید و دعا می کنید به خیر بگذارد. بنا به تجربه من، وقتی عمه آگاتا کاری از شما می خواهد، باید آن را انجام دهید. در غیر این صورت، متعجب می شود از اینکه چرا سالها پیش مردم بابت موضوع ساده‌ای مثل تفتیش عقاید در اسپانیا آن همه سر و صدا را انداختند. سلام، عمه آگاتا.
برتی، با این سر و وضع داغون، واقعا تماشایی هستی؟
احساس محموله‌ای را داشتم که با بی‌سلیقگی تمام با کاغذ قهوه‌ای رنگی بسته‌بندی شده. گفتم
خب من هیچ موقع اول صبح سر و وضع درستی ندارم عمه جان.
اول صبح؟ من صبحونه خوردم و از اون وقت دارم توی پارک پیاده روی میکنم تا شاید بتونم سر و سامونی به افکارم بدم.
با خودم فکر کردم من اگر یک روز بتوانم ساعت 8:30 صبحانه بخورم، بعدش از خوشحالی روی ماسه ها میدوم و در نهایت هم خودم را توی دریا غرق میکنم.
خیلی نگرانم برتی، برای همین اومدم اینجا.
و آنجا بود که فهمیدم قصد دارد شروع کند. پس با ناله از جیوز خواستم برایم چای بیاورد. اما قبل از اینکه دستم به چای برسد، عمه آگاتا شروع کرده بود.
برنامه چیه برتی؟
خب عمه جان، من تو این فکرم که یه چرخی بزنم بیرون، یه غذایی بخورم، بعدش احتمالاً برم طرف باشگاه. اگه سر حال باشم شاید ولشم توی والتون هیت و یه دست گلف هم بازی کنم.
ولگردی های تو هیچ اهمیتی برای من نداره. منظورم این بود که توی این هفته برنامه جدی چیه؟
بوی خطر به مشامم خورد. برنامه سنگین؟ زیاد. 1,000,000 برنامه عمه جان. وقتم کاملا پره.
برنامه ها چی هستن؟
من؟ خب هنوز دقیق نمیدونم.
حدس میزدم. هیچ برنامه ای نداری؟ خیلی خوب. پس میخوام فوری دست به کار شی. تو باید بری آمریکا.
آمریکا؟ از این واقعیت غافل نشویم که این مکالمه در حالی صورت می گرفت که تازه از خواب بیدار شده بودم.
بله، آمریکا؟ اسمش که به گوشت خورده؟
حالا چرا آمریکا عمه جان؟
چون پسر عمود گاسی اونجاست. توی نیویورک. من دستم بهش نمیرسه.
گاسی اونجا چی کار میکنه؟
گاسی حماقتو به اوج رسونده.
هر کسی گاسی را به اندازه من میشناخت میفهمید که این جمله زمینه مناسبی برای بحث فراهم میکرد. پرسیدم چطور آخه؟
سر یه نفر هوش و حواسشو از دست داده.
این ماجرا اغلب اوقات صحت داشت. گاسی از وقتی بزرگ شد و به مردی رسیده هر بار سر یک نفر هوش و حواسش را از دست داده، چون این آدمی است. اما از اونجا که هیچ یک از آن نفرات سر گاسی هوش و حواسشان را از دست نمی دادند، قضیه به جایی نمی رسید.
گمونم تو خوب بدونی گاسی برای چی رفت آمریکا برتی. عمو کوچبرتو که می شناختی. آی بدزاد، که آدم ولخرجی بود.
منظورش پدر مرحوم گاسی بود، بزرگ خاندان سابق، و باید بگویم عمه آگاتا درست می گفت. هیچ کس بیشتر از من به عمو کوتبرت پیر علاقه نداشت. اما همه می دانند بحث پول که به میان می آید، عمو کوتبرت در تاریخ شهر یک احمق به تمام معنا بود. آتش‌های پرهزینه ای داشت. روی هیچ اسبی شرط بندی نمی کرد مگر همون اسبی که وسط مسابقه دچار آماس کاسه زانو می شد. در بانک مونت کارلو مرسوم بود هر بار از دور می دیدندش، رئیس بانک به افتخارش پرچم را بالا می برد و زنگ شادی را به صدا در می آورد. با احتساب همه این کارها، عمو کوتبرت عزیز انقدر به خرج کردن میل داشت که وکیل خانوادگی را یک خوناشام زالوصفت می نامید، چون اجازه نمی داد عمو کوتبرت با برنامه هایش یک سکه را به هزار سکه تبدیل کند.
عمو کوتبرت پول خیلی کمی برای زنمو جولیا باقی گذاشت. برای زنی در جایگاه اون واقعا کم بود. زندگی توی بیچوود خرج داره پسر. اسپنسر بیچاره همه یه سعیشو میکنه تا کمک حال باشه، اما خب درآمدش کمه. مشخصه گاسی برای چی رفته آمریکا. اون باهوش نیست اما خیلی خوشتیپه. با اینکه اسم و رسم نداره، اما من رینگ فیپس ها از بهترین و قدیمی ترین خاندان های انگلستان هستن. گاسی پشتش گرمه. وقتی برام نوشت با یکی از جذابترین و زیباترین دخترهای دنیا آشنا شده، خیلی خوشحال شدم. توی نامه های بعدیش یک سر از دختر تعریف میکرد، تا اینکه امروز یک نامه ازش به دستم رسید که خیلی معمولی انگار یهو به ذهنش رسیده باشه نوشته. میدونه ما چقدر روشن فکر هستیم و هیچ فکر بدی درباره دختره نمی کنیم. فقط در جریان باشیم که هنر پیشه این نمایش های کمدی مسخره است.
اوه خدایا،
مثل یک سائقه بود. ظاهراً اسم دختره ری دنیسونه. اونطور که گاسی نوشته توی تئاترای سطح بالا کارش نظیر نداره. درباره این بی‌آبرویی هیچ حرفی برای گفتن ندارم برتی. آخرش هم برای معرفی بیشتر نوشته که هفته پیش توی نمایش موزنستاین دختر همه رو مبهوت کرده. اینکه دختر کی میتونه باشه، اینکه آقای موزنستاین کی هست، اینکه چطوری و چرا، آخه واقعا چیزی ندارم بگم.
عجب چه شیر تو شیری شده عمه جان. سرنوشت چه کارایی میکنه؟ نه؟
واقعا نمیفهمم چی میگی برتی.
خب شما زنم و جولیا رو که میشناسین، وراثت و این داستان ها بالاخره تره به تخمش میره دیگه، میدونین که.
چرن نگو برتی.
همه چیز عالی بود، اما به نحوی تصادفی. هیچ کس اشارهی به موضوع نمی کند. 25 سال است که همه اعضای خانواده سعی دارن فراموشش کنند. اما واقعیت این است که زنم و جولیای من، مادر گاسی، روزگاری بازیگر تئاتر بوده. اینطور که من شنیدم، بازیگر خوبی هم بوده. در تئاتر دروری لین پانتومیم بازی می کرده که عمو کوتبرت برای بار اول می بیندش. البته ماجرا مربوط به پیش از تولد من است و خیلی قبلتر از زمانی که انقدر بزرگ شده باشم تا متوجه شوم خانواده چه تلاشی بر سر موضوع کرده.
اما آگاتا عزمش رو جذب کرده و کلی برنامه تربیتی روی زنمو جولیا پیاده کرده و حالا با میکروسکوپ هم نمیشود آن جولیا را از این زن اشرافزاده تمام عیار تشخیص داد. زنها چقدر زود با شرایط کنار می آیند. البته دوستی دارم که با دیزی تریمبل بازیگر تئاتر گیتی ازدواج کرد. حالا وقتی همسرش را می بینم حس می کنم این گذشتهش است که پیش روی من است. همین است که هست. نمی توان ازش فرار کرد. گاسی خون تئاتری داشت و گویا حالا دارد به اصلش باز می گردد. از اونجایی که به توارث و موضوعات اینچنینی خیلی علاقه دارم گفتم جالبه. احتمالاً این مسئله داره به یه رسم خانوادگی تبدیل میشه. همونطور که توی کتاب ها نوشته یه چیزی مثل نفرین مالرینگ فیپس ها. شاید قرار تموم سرشاخهای خانواده با یه بازیگر ازدواج کنن و همینجور برو تا آخر تا نمیدونم فلان نست. ها عمه جان؟
اینقدر احمق نباش لطفاً برتی. یه سرشاخه توی خانواده هست که هرگز چون این کاری نمی کنه و اونم کسی نیست جز گاسی. جناب عالی هم میری آمریکا تا جلوشو بگیری.
بله بله حق با شماست. اما چرا من؟
چرا تو؟ خیلی رزلی برتی. هیچ احساسی نسبت به خانوادت نداری؟ اینقدر تنبلی که هیچ تلاشی نمی کنی تا اعتباری برای خودت کسب کنی؟ حالا لااقل اینجا که میتونی خودتو نشون بدی و جلوی گاسی رو بگیری تا اینطور بی‌آبرومون نکنه. تو میری آمریکا چون پسر عموی گاسی هستی، چون همیشه نزدیکترین دوستش بودی، چون تنها فرد خانواده هستی که مطلقاً هیچ مشغله جز گلف و کاباره نداره.
من توی مزایده هام شرکت میکنم عمه جان.
بله، سرمایه‌گذاری های احمقانه توی قمارخونه های محقر. دلیل دیگه؟ میری آمریکا چون من ازت میخوام لطف کنی و این کارو انجام بدی.
منظور عمه آگاتا این بود که اگر مخالفت کنم با تمام توان از نبوغ ذاتیش بهره میگیرد تا زندگی را برایم جهنم کند. چشمانش برق زد. تا به حال کسی را ندیدم که اینقدر خوب ادای دریانورد پیر را درآورد.
تو باید فوراً حرکت کنی. باشه برتی؟
درنگ نکردم. حتماً عمه جان، حتماً. البته که حرکت میکنم. جیوز با چای وارد شد. گفتم جیوز، شنبه حرکت میکنیم طرف آمریکا.
بسیار خوب آقا. کدوم کتو شلوارو میپوشید؟
نیویورک شهر بزرگی است که در حاشیه آمریکا واقع شده. طوری که میتوانید روی نقشه خطوط مرزی آن را به راحتی اندازه بگیرید. هیچ وقت راهتان را گم نمی کنید. از انبار خارج می شوید و از پلا پایین می روید. حالا درست همون جایی هستید که باید باشید. تنها اعتراضی که هر آدم معقولی ممکن است نسبت به چنین جایی داشته باشد این است که توی بدترین ساعتها باید از کشتی پیاده شوید. جیوز آنجا ماند تا من چمدانهایم را از دزدان دریایی بدگمانی که میان پیراهنهای جدیدم دنبال گنج می گشتن تحویل بگیرم. بعد ماشین گرفتیم و به هتل گاسی رفتیم و از گروه کارمندان مؤدب پشت میز درخواست کردم گاسی را صدا کنند. اولین ضربه به هم وارد شد. گاسی آنجا نبود. خواهش کردم یک بار دیگر چک کنند. یک بار دیگر چک کردند. کسی با نام آگوستوس منرینگ فیپس در آن محل نبود. باید اعتراف کنم ضربه سنگینی بود. تنها توی آن شهر غریب بدون هیچ نشانی از گاسی چه کار باید می کردم؟ از آن آدم ها نیستم که اول صبح ذهنشان عالی کار می کند. ذهن من خیلی دیرتر حوالی بعد از ظهر کم کم به کارایی عادیش برمی گردد. آن موقع صبح واقعا ذهنم قد نمی داد چه کار باید بکنم. به هر ترتیب بنابرای فرمان غریزم از دری در انتهای لابی خارج شدم و خودم را در سالن وسیعی دیدم. با یک تابلوی بزرگ که کل دیوار را گرفته بود و زیر تابلو یک پیشخوان بود و پشت پیشخوان مردانی سفید پوش نوشیدنی سرو می کردن. باورتون نمی شود توی نیویورک به جای زنها مردها نوشیدنی سرو می کنند. ماجرا را صاف و پوسکنده برای یکی از مردان سفید پوش تعریف کردم. آدم مهربانی بود. کل ماوقع را برایش گفتم. ازش پرسیدم به نظرش در چنان موقعیتی چی کار باید کرد؟ مرد سفید پوش گفت نسخه‌ای که اینجور مواقع تجویز می کند نوعی نوشیدنیست به نام قرش رعد که خودش اختراع کرده. گفت این همان چیزیست که خرگوش ها موقع مبارزه با خرس های گریزلی می خورند و تا به حال تنها یک مورد خرس گریزلی گزارش شده که توانسته 3 دور مبارزه را تاب بیاورد. بنابراین 2 لیوان از معجونش را خوردم و خدای من، واقعا راست می گفت. لیوان 2 را که سر کشیدم انگار بار بزرگی از روی قلبم برداشته شد. محکم و استوار از هتل بیرون رفتم تا دوری در شهر بزنم. خیابانها به طرز شگفت‌آوری شلوغ بود. مردم طوری در تکاپو بودند که انگار هر زمان دیگری است غیر از آن ساعت خاکستری صبحگاهی. توی تراموا چپیده بودند بغل هم. به نظرم می رفتن سر کار یا چنین چیزی. چه آدم های معرکه‌ای؟ عجیب ترین بخش ماجرا این بود که بعد از شوک اولیه ناشی از مشاهده آن همه انرژی سهمگین، موضوع کم کم عادی شد. من با آدم هایی که نیویورک رفتند صحبت کردم و همه اشان همین حال را داشتند. ظاهراً یک چیزی توی هوای نیویورک هست، اوزون یا فسفات یا چنین چیزی که باعث می شود بنشینی و نگاه کنی. یک جور فشار، یک جور آزادی لعنتی. اگر بتوانم منظورم را درست برسانم، چیزی می رود توی خونتان و به هیجانتان می آورد. طوری که احساس می کنید توی بهشت هستید. همه چیز عالی است. حتی اگر جوراب‌های رنگی هم پوشیده باشید، هیچ اهمیتی ندارد. راه بهتری برای توصیف شرایط ندارم جز این که بگویم هنگام قدم زدن در مکانی که آمریکایی‌ها بهش می گویند میدان تایمز، لذت بخشترین مشغولیت فکریم این بود که 3000 مایل از ام آگاتا فاصله دارم. نکته بامزه‌ای که درباره جستجوی چیزها وجود دارد این است که وقتی در یک انبار کاه دنبال یک سوزن می گردید، هیچ وقت پیدایش نمی کنید. اما اگر پیدا شدن یا نشدن سوزن برایتان پشیزی نیرزد، همین که به یک پشته کاه تکیه دهید، سوزن مذکور جلوی چشمتان پدیدار می شود. تا آن موقع یکی 2 بار منطقه را گز کرده بودم. فکر می کردم چه اهمیتی دارد اصلا گاسی را نبینم. در حالی که دیدنی ها را با لذت تماشا می کردم و به قرش رعد فرصت می دادم به طور کامل در بدنم نشست کند، ناگهان چشمم به او خورد. گاسی در ابعاد واقعی داشت وارد ساختمانی در پایین خیابان می شد. صدایش کردم اما نشنید. بنابراین دنبالش دویدم و وقتی داشت وارد دفتری در طبقه اول ساختمان می شد گرفتمش. روی در نوشته بود ابی رایز بیتر، کارگزار تئاتر کمدی. از داخل اتاق صدای افراد زیادی به گوش می رسید. گاسی برگشت و نگاه هم کرد. برتی، معلوم است اینجا چیکار می کنی؟ از کجا پیدات شد؟ کی رسیدی؟ امروز صبح رفتم هتلت اما گفتن اونجا نیستی. اسم تو هم نشنیده بودن. خب من اسممو عوض کردم. الان جورج ویلسون هستم. آخه چرا؟ خب فکر کن اینجا اسمت آگوستوس منرینگ فیفس باشه. یه بار که خودتو معرفی کنی میفهمی چه ضربه سنگینی. احساس حماقت به دست میده. نمیدونم چرا ولی واقعیت اینه که آمریکا جایی نیست که بتونی همچین اسمی داشته باشی. آگوستوس منرینگ فیفس. یه دلیل دیگه هم داره که بعدم بهت میگم. برتی، من عاشق خواستنی ترین دختر دنیا شدم. طفلک دیوانه مثل یک گربه گیج نگاهم میکرد. با دهان باز ایستاده بود و منتظر بود بهش تبریک بگویم. دلش را نداشتم بگویم همه اینها را از قبل میدانم و اصلا به اونجا آمدم تا چوب لای چرخ او بگذارم. بنابراین بهش تبریک گفتم. گفت واقعا ممنونم رفیق، هنوز اول کاریم اما خیال میکنم همه چیز خوب پیش بره. بیا تو، برای تعریف میکنم. تو اینجا چی میخوای؟ جای عجیبی به نظر میرسه. اینم یه بخش از ماجراست، همشو برای تعریف میکنم. دری را که رویش نوشته شده بود اتاق انتظار باز کردیم. در تمام زندگیم جایی به آن شلوغی ندیده بودم. انقدر آدم توی اتاق بود که دیوارها شکم داده بودند. گاسی توضیح داد حرفه‌ای ها
هنرمندای روی صحنه اینجا منتظرن تا ابی رایز بیتر پی رو ببینن. امروز اول سپتامبره، روز افتتاحیه نمایشا، اول پاییز. اینها رو گاسی میگفت که طبع شعرش هم بد نیست. آه پاییز، بهار نمایش هاست برتی. در سراسر کشور تابستون که رو به افول میذاره، کمدین های مشهور شکوفا میشن. خون در رگ های دوچرخ سوار های صحنه جریان پیدا میکنه. بندباز های سال گذشته از خواب تابستونی بیدار میشن و بندها رو به طور آزمایشی به خودشون گره میزنن. منظورم اینه که الان اول فصل جدیده و همه دنبال گرفتن نقش هستن.
آره، اما تو اینجا چی میخوای گاس؟
خب اینجا...
در این لحظه گاسی عزیز ساکت شد.
از صندلیش بلند شد و با نیروی وصف ناپذیر به طرف مرد فوق‌العاده تنومندی دوید که همان موقع وارد شده بود. یورش خطرناکی بود، اما گاسی خوب از پسش برآمد.
باقی خواننده‌ها، رقصنده‌ها، شعبده‌بازها، بندبازها و مشتاقان بازی فهمیدند که باید بپذیرند گاسی قائله را برده. بنابراین دوباره سر جایشان برگشتند و من و گاسی وارد اتاق داخلی شدیم. آقای رایز بیتر سیگار برگی روشن کرد و از فراز بینی بزرگش موقرانه نگاهمان کرد. خطاب به گاسی گفت:
خیلی خوب، بذار یه چیزی بهت بدم، گوشت با من باشه.
گاسی با دقت و احترام به او گوش میکرد. آقای رایز بیتر لحظه‌ای به فکر فرو رفت و از لبه میز با خاکستر سیگارش زیر سیگاری را به گلوله بست. دوباره گفت:
گوشت با من باشه. جلسه تمرینتو دیدم. همونطور که به خانم دنیسون قول داده بودم. به عنوان تازه کار بدک نیستی. خیلی چیزا هست که باید یاد بگیری. اما مایه‌شو داری. کاری که میتونم برات بکنم اینه که یه قرارداد برات تنظیم کنم. واسه 4 تا اجرا در روز. هفته 35 دلار گیرت میاد. بهتر از این نمیتونم کاری بکنم. همینو هم نمی کردم اگه خانم کوچولو ازم نخواسته بود. میخوای بخواه، نمیخوای نخواه. چه میگی؟
گاسی محکم گفت: قبول میکنم. متشکرم. توی راه رو گاسی از خوشحالی شیهه میکشید. زد پشتم و گفت:
برتی، رفیق، کار تمومه. من خوشبخت‌ترین آدم نیویورک هستم.
خب حالا که چی؟
خب میدونی؟ همونطور که وقتی ابی اومد داشتم برات میگفتم، پدر ری قبلا تو این کار بوده. مال پیش از دوره ما هاست، اما من یادمه. اسمش به گوشم خورده بود. جو دنبی. قبل از اینکه بیاد آمریکا توی لندن آدم معروفی بوده. خب پیرمرد خوبیه، اما مثل قاطر کله خره. راضی نمیشد ری با من ازدواج کنه چون من توی کار تئاتر نبودم. خب اصلا راجبش نشنیده بودم. خلاصه اگه یادت باشه توی آکسفورد خوب آواز میخوندم. این شد که ری سراغ رایز بیتر پیر رفت و ازش قول گرفت که بیاد و تمرینمو ببینه و اگه از کارم خوشش اومد توی تئاتر جایی برام دست و پا کنه. میونش با رایز بیتر خوبه. ری چند هفته‌ای با هم کار کرد. قربونش برم. حالم که شنیدی رایز بیتر چی گفت؟ یه نقشه کوچیک برام جور کرد با هفته 35 دلار.
تکیه دادم به دیوار. داروی تقویتی دوست سفید پوشم در هتل کم کم تأثیرش را از دست می داد. کمی احساس ضعف می کردم. تصویر مهالود عمه آگاتا پیش چشمم آمد که با خبر می شود سرشاخه خانواده منرینگ فیبس قرار است روی صحنه تئاتر برود. شهرت خانوادگی به طرز وسواس‌گونه‌ای مورد پرستش عمه آگاتا است. از زمانی که ویلیام فاتح پسر بچه کوچکی بود و پا برهنه با منجنیق این طرف اون طرف می رفت، منرینگ فیبس ها خاندان با اصل نسبی بودند. آنها قرنها پادشاهان را با نام کوچک صدا می زدند و با پرداخت اجاره بهای هفتگی به دوک ها خدمت می کردند. عملا تمام اعمال منرینگ فیبس ها روی شرافت و اعتبار نام خانوادگی تأثیر گذار است. در نتیجه واکنش عمه آگاتا در مقابل این اخبار مخوف، جدا از این نکته که مقصر اصلی من هستم، واقعا فراتر از تصورم بود. گفتم: هی گاسی، بیا برگردیم هتل. یه آدم کار درستی اونجا هست که یه چیزایی رو قاطی میکنه و یه معجونی ازش میسازه به اسم قرش رعد. یه حسی بهم میگه الان بهش نیاز دارم. یه دقیقه منو میبخشی گاسی، باید یه تلگراف بفرستم.
به روشنی فهمیده بودم عمه آگاتا برای انجام این مأموریت، یعنی خلاص کردن گاسی از چنگال نمایش‌های کمدی آمریکایی، آدم اشتباهی را انتخاب کرده است. من به کمک احتیاج داشتم. برای یک لحظه فکر کردم با تلگراف از عمه آگاتا بخواهم به آمریکا بیاید. اما عقل سلیم بهم گفت شورش را در نیاورم. کمک لازم داشتم، اما نه از طرف عمه آگاتا. در نهایت کاری را انجام دادم که به نظرم نیمی از رضایت را جلب می کرد. یک تلگراف فوری برای مادر گاسی فرستادم. بعدتر گاسی پرسید: تو در مورد چی تلگراف زدی؟
هیچی، اینکه سالم رسیدم و از اینجور مزخرفات.
دوشنبه ی هفته بعد گاسی کارش را در محلی عجیب واقع در بالای شهر آغاز کرد. جایی که اغلب فیلم پخش می کردن و در میان پرده یکی دو نمایش کمدی هم اجرا می شد. آماده کردن گاسی برای اجرا کار سختی بود. به نظر می رسید نیاز به همدردی و مساعدت من دارد. نتوانستم رویش را زمین بزنم. همینطور که به تمرین کردنش گوش می دادم، این امید در من تقویت می شد که در اولین اجرا چنان بد و افتضاح جلوه کند که دیگر جرأت این را نداشته باشد که دوباره روی صحنه ظاهر شود. از اونجا که این قضیه سبب می شد کل ماجرای ازدواج منتفی شود، بهتر بود می گذاشتم به همان شکل ادامه پیدا کند. گاسی هیچ فرصتی را از دست نمی داد. شنبه و یک شنبه را عملاً در یک اتاق موسیقی فسقلی در دفتر ناشرانی سر کردیم که گاسی به پیشنهاد خودش ترانه‌هایشان را در نمایش می‌خواند. جوانک ریزه‌ای با دماغ عقابی تمام روز سیگار می‌کشید و پیانو می‌زد.
واو،
خستگی ناپذیر بود. به نظر می‌آمد دلبستگی خاصی به این کار دارد. گاسی گلویش را صاف می‌کند و می‌خواند:
از دور دست ها صدای چوچو به گوش می رسد.
جوانک در حال نواختن آکورد:
این گونه است، این صدا در انتظار چیست؟
گاسی در حالی که صدایش بر اثر وقفه ایجاد شده به لرزش افتاده:
در انتظار من.
جوانک با تعجب:
در انتظار تو؟
گاسی با اصرار:
در انتظار من.
جوانک با تردید:
شگفتا.
گاسی:
زیرا به سوی تنسی ره سپارم.
جوانک تصدیق می کند:
اکنون در یانکرز به سر میبرم.
جوانک این کار را در تمام طول آواز انجام داد. اولش گاسی بینوا ازش خواست دست بردارد، اما جوانک گفت نه، همیشه به همین شکل پیش رفته. اینطوری شور و حال اجرا بیشتر میشود. بعد ملتمسانه از من پرسید آیا کار نیاز به مقدار شور و حال ندارد؟ من گفتم دقیقا به همان مقدار شور و حال نیاز دارد. جوانک به گاسی گفت:
بفرما.
و گاسی مجبور شد تحمل کند. آواز دیگری که قصد خواندنش را داشت ترانه‌ای با مضمون مهتاب بود. گاسی به نجوا گفت این ترانه را انتخاب کرده چون ری آن را توی نمایش موزنستاین و جاهای دیگر خوانده و همه را مبهوت کرده. انگار این واقعه در ذهن او مفهوم مقدسی داشت. شاید باورتان نشود، اما مدیریت تئاتر انتظار داشت اجرای گاسی سر ساعت 1 بعد از ظهر شروع شود. گفتم بعید میدونم جدی گفته باشند، چون حتما میدونند آدم در اون ساعت از روز برای خوردن نهار بیرون میرود. اما گاسی گفت این مسئله توی قراردادهای 4 اجرا در روز کاملا معمول است و فکر نمی کند اصلا فرصتی برای نهار خوردن باشد تا وقتی کار تمام شود. داشتم برایش اظهار تأسف می کردم که متوجه شدم گاسی توقع دارد من هم ساعت 1 کنارش باشم. تصمیم داشتم برای تماشای کارش شب به سالن بروم، وقتی که برای اجرای 4 روی صحنه می رود. البته اگر تا آن موقع دوام آورده باشم. اما آدمی هستم که هیچ وقت دوستم را در پریشان حالی رها نمی کنم. بنابراین با نهار عزیزی که قصد داشتم در رستورانی شیک بخورم خداحافظی کردم و به دنبال گاسی رفتم. وقتی صندلیم را پیدا کردم داشتن فیلم پخش می کردند. یکی از آن فیلم های وسترن بود که یک گاوچران روی اسبش میپرد و با سرعت 150 مایل بر ساعت میتازد تا از دست کلانتر فرار کند. احمق بیچاره. نمیداند بهتر است همونجا که اسب بماند، چون کلانتر اسبی دارد که با سرعت 300 مایل بر ساعت میدود بدون اینکه به سرفه بیفتد. داشتم چشمهایم را میبستم و سعی میکردم همه چیز را فراموش کنم که اسم گاسی را خواندند. به خودم که آمدم فهمیدم کنار دختری بی نهایت زیبا نشستم. نه، بگذارید رو راست باشم. وقتی وارد شدم دختری بی نهایت زیبا را دیدم که نشسته بود، بنابراین من هم روی صندلی کنارش نشستم. آنچه در ادامه اتفاق افتاد این بود که داشتم با نگاه دختر را می بلیدم. دلم می خواست چراغ‌ها را روشن کنند تا بهتر ببینمش. ریز نقش بود، با چشمهای درشت و لبخندی بی نقص. ناگهان سالن روشن شد و ارکستر شروع به نواختن آهنگی کرد که گرچه درک چندانی از موسیقی ندارم به نظرم آشنا می رسید. لحظه بعد گاسی خرامان وارد صحنه شد، با کت فراک ارغوانی و کلاه استوانه قهوه‌ای. رو به حضار لبخند کم رنگی زد. سکندری خورد از خجالت سرخ شد و شروع به خواندن ترانه تنسی کرد. افتضاح بود. وحشت صحنه طوری بر پسر بینوا مستولی شده بود که صدایش به سختی شنیده می شد. مثل پژواک آوازهای محلی در دور دست‌ها بود که از زیر یک پتوی پشمی به گوش برسد. از وقتی با خبر شدم تصمیم دارد وارد کار نمایش شود، برای اولین بار کورسوی امیدی در دلم روشن شد. البته برایش متاسف بودم، اما نمیتوان منکر وجه مثبت ماجرا شد. هیچ مدیری حاضر نمی شود بابت چنین اجرای 35 دلار در هفته بپردازد. این اولین و آخرین اجرای گاسی بود. باید فکر این حرف را از سرش بیرون می کرد. در خیال گاسی را دیدم که می گوید دختر محبوبم از دستم رفت، و خودم را مجسم کردم که در نهایت خوششانسی او را به انگلستان می برم و دست نخورده تحویل اماگاتا می دهم. بالاخره خواندن آواز را به سرانجام رساند و در میان سکوت سهمگین هزار لنگ لنگان از صحنه خارج شد. بعد از یک استراحت کوتاه دوباره روی صحنه آمد. این بار طوری می‌خواند که انگار هیچ کس دوستش ندارد. ترانه‌ای که می‌خواند آنقدرها هم حزن‌انگیز نبود. درباره عشق راکن‌ها به یکدیگر در ماه جوان زیر نور مهتاب و یک چنین چیزهایی. اما گاسیان را به قدری افسرده و غمناک خواند که اندوهی جانکاه در تمام سطرها موج می زد. به ترجیبند که رسید اشکم داشت در می آمد. دنیا مکانی سرشار از پلشتی بود. ترجیبند را آغاز کرد. آنجا بود که اتفاق وحشتناکی افتاد. دختری که کنارم نشسته بود از جا بلند شد. سرش را عقب برد و همراه گاسی شروع به خواندن کرد. البته همراه تعبیر درستی نیست، چون به محض اینکه دختر اولین نوت را خواند گاسی خفه شد. انگار شوک سنگینی بهش وارد شد. در تمام زندگیم هیچ وقت اینطور انگشت نما نشده بودم. توی صندلیم فرو رفتم و آرزو کردم میتوانستم یقه‌ام را تا روی صورتم بالا بکشم. همه داشتن نگاه هم میکردند. در میانه آن عذاب چشمم به گاسی خورد. به کل تغییر کرده بود. به طرز غریبی روحیه گرفته بود. باید بگویم دختر عالی می‌خواند و همین برای گاسی حکم محرک را داشت. دختر ترجیبند را که به انتها رساند، گاسی ادامه ترانه را از سر گرفت و بقیه‌اش را با هم خواندند. در نهایت گاسی قهرمانانه از پس کار برآمد. حضار با فریاد درخواست ادامه آواز را داشتند و بالاخره وقتی آرام شدند که چراغ‌ها را برای پخش فیلم خاموش کردند. حالم که سر جایش آمد، تلو تلو خوران سراغ گاسی رفتم. پشت صحنه روی جعبه‌ای نشسته بود. به آدم‌هایی می‌مانست که تحت تأثیر الهامات درونی قرار گرفتند. خالصانه گفت:
اون حیرت انگیزه. مگه نبرتی؟ فکرشم نمی‌کردم بیاد اینجا. این هفته توی تالار اجرا داره. احتمالاً همینقدر وقت داشته تا به برنامه بعد از ظهرش برسه. خطر دیر رسیدن رو به جون خریده فقط برای اینکه بیاد منو ببینه. اون فرشته منه برتی. اون منو نجات داد. اگه کمکم نکرده بود خدا میدونه چه اتفاقی میافتاد. اونقدر مضطرب بودم که نمیدونستم چی کار دارم میکنم. حالا که اجرای اول رو تموم کردم حالم خیلی خوبه.
خوشحال بودم که آن تلگراف رو برای مادرش فرستادم. بهش نیاز داشتم. این کار فراتر از توان من بود. تا یه هفته بعد دیدارهای زیادی با گاسی داشتم و از طریق او به دخترک معرفی شدم. پدرش را هم ملاقات کردم. مردی با صلابت، با ابروهای کلفت و چهره قاطع. چهارشنبه بعد زنمو جولیا رسید. زنمو جولیای من، خانم منرینگ فیپس، با وقارترین آدمی است که میشناسم. به اندازه عمه آگاتا قدرتمند نیست، اما همیشه از بچگی تا الان احساس کردم که در مقابل او کرم ناتوانی بیش نیستم. نه اونطور مثل عمه آگاتا که مدام توی سرم میکوبد. تفاوتشان در این است که برخورد عمه آگاتا سبب می شود حس کنم شخصا مسئول تمام خطاها و مصیبت‌های جهان هستم، در حالی که رفتار زنم و جولیا بیانگر این است که من بیش از آن که مستوجب مجازات باشم مستحق ترحمم. اگر این ماجرا یک واقعیت تاریخی نبود هیچ وقت باور نمی کردم که زنم و جولیا زمانی هنرپیشه نمایش‌های کمدی بوده. به یک دوشس بیشتر شبیه بود. تصویر زنم و جولیا در ذهن من زنی است که دم ظهر از خدمتکار خانه می‌خواهد به نوکرش دستور دهد نهار را در اتاق آبی رنگ مشرف به تراس غربی سرو کند. سراپا وقار و متانت است. با این حال پیرمردانی که آن روزها جوان بودند می‌گویند 25 سال پیش در تیولی در اجرای دو نفره نمایش شوخی در چایخانه همه آنها را از هوش برده است. توی آن نمایش لباس چسبان می پوشیده و همراه گروه کر آواز می خونده. چیزهایی هست که ذهن یک مرد جوان مطلقاً زیر بار تصور کردنش نمی رود و آواز خواندن زنم و جولیا یکی از آنهاست. 5 دقیقه از دیدارمون نگذشته بود که یک راست رفت سر اصل مطلب. چی به سر گاسی اومده؟ چرا برام تلگراف فرستادی برتی؟ قصهش طولانی و پیچیده است، اگه اشکالی نداشته باشه بریم فیلم ببینیم تا براتون تعریف کنم. فرض کنید میخواییم یه سری به تالار نمایش بزنیم. دخترک ری به دنبال موفقیت هفته اول دومین هفته بود که در تالار اجرا داشت. اجرای او شامل 3 ترانه بود. از نظر طراحی صحنه و لباس کارش حرف نداشت. صدایش فوق‌العاده بود. چهره بی نهایت زیبایی داشت و در مجموع باید گفت اجرایش بی نظیر بود. زنم و جولیا هیچ حرفی نزد تا اینکه روی صندلی‌هایمون مستقر شدیم. سپس آهی کشید. 25 سال از آخرین باری که توی سالن تئاتر بودم می‌گذره. بعد ساکت شد، در حالی که چشمهایش به صحنه دوخته شده بود. پس از حدود نیم ساعت مردانی که کارشان تنظیم فهرست اسامی بود نام ری دنیسون را اعلام کردند و جمعیت یک صدا تشویق کردند. گفتم زنم و جولیا این اجرا رو تماشا کنین. به نظر می آمد صدایم رو نمی شنود. 25 سال. تو چی گفتی برتی؟ گفتم این اجرا رو تماشا کنین و نظرتون رو به این بگین. کی هست ری؟ گفتم پرده اول دختری که گاسی عاشقش شده. دخترک اجرایش را تمام کرد. همه به افتخارش از جا برخاستند. حضور مایل نبودند او صحنه را ترک کند. مجبور شد چند بار برگردد. بالاخره وقتی از صحنه بیرون رفت رو کردم به زنم و جولیا. گفتم خب کارشو پسندیدم، واقعا هنرمنده. حالا اگه مایل باشین تو محله های بالای شهر یه قدمی بزنیم. ها با مترو به محلی رفتیم که گاسی بابت کارش 35 دلار در هفته می گرفت. از بخت خوب کمتر از 10 دقیقه به اجرای او مانده بود. گفتم پرده دوم گاسی. نمیدونم دقیقا توقع چه برخوردی از طرف او داشتم، اما قطعا توقع نداشتم که آنطور ساکت بنشیند و تماشا کند. کوچکترین حرکتی نمی کرد. خیره شده بود به گاسی که درباره مهتاب یاوه سرایی می کرد. برای زنم و جولیا متاسف بودم. ضربه سختی است که تنها پسرت را با فراک ارغوانی و کلاه استوانی قهوه‌ای ببینی. اما ترجیح دادم هرچه سریعتر با فاجعه روبرو شود. اگر سعی می کردم ماجرا را بدون کمک تصاویر برایش توضیح دهم، باید تمام روز حرف می زدم. در نهایت هم گیج و سردرگم باقی می ماند که کی قرار است با کی ازدواج کند. پیشرفت گاسی حیرت انگیز بود. صدایش را باز یافته بود و خیلی خوب اجرا کرد. یاد شبی افتادم در آکسفورد. 18 ساله بود و بعد از یک شام مفصل، در حالی که تا زانو توی حوض دانشگاه ایستاده بود، ترانه بیایید با هم به ساحل برویم را خواند. همان انرژی را حالا به کار گرفته بود. وقتی از صحنه خارج شد، زنم و جولیا مدت زیادی همانطور ساکت باقی ماند. بعد به سمت من برگشت. چشمهایش برق عجیبی داشت.
اوه، معنی این کار چیه برتی؟
خیلی آرام حرف می زد. حس می کردم صدایش کمی می لرزد. گفتم، گاسی رفته توی کار تئاتر، چون پدر دختره بهش اجازه ازدواج نمیداد. اگه حس و حالشو دارین میتونیم یه سر بریم خیابون 133 تا باش صحبت کنیم. پیرمرد ابرو کلفت پرده سوم نمایش منه. وقتی شما رو باش آشنا کنم تقریبا میشه گفت مأموریت من به سرانجام رسیده و بقیهش با شماست. خانواده دنبی در آپارتمان بزرگی واقع در بالای شهر زندگی میکردند. از آن آپارتمان ها که خیال می کردی به اندازه کل کره زمین می ارزند و در واقع ارزششان نصف قیمت یک سالن در دهه 40 است. به اتاق نشیمن راه نماییمان کردند. دنبی پیر وارد شد. صحبت را من شروع کردم. عصر بخیر آقای دنبی. جمله‌ام تمام نشده بود که صدای فریادی منقطع در کنارم به گوش رسید. زنم و جولیا بود که فریاد زد.
جو!
و خود را به طرف کاناپه انداخت. دنبی پیر برای لحظه او را نگاه کرد. بعد دهانش باز شد و ابروهای کلوفتش به شکل راکت در آمدند.
جولی!
بعد دست های هم را گرفتند و انقدر تکان دادند که مانده بودم چطور بازوهایشان از جا در نمی رود. اصولاً آدمی نیستم که از پس چنین موقعیت هایی آن هم با این سرعت برایم. از تغییر ناگهانی زنم و جولیا سرگیجه گرفته بودم. متانت ملکه وارش را به کل از دست داده بود و شرمگینانه لبخند می زد. ما اصلا دوست ندارم درباره هیچ یک از زنهای خانوادم اینطور حرف بزنم، اما برای ثبت در تاریخ باید بگویم زنم و جولیا داشت هر رو هر می خندید. دنبی پیر که پیشتر چهره مخوفش چیزی بین سردی امپراتور روم و بیروحی ناپلئون بناپارت بود، حالا مثل یک پسر بچه شوخ رفتار می کرد.
جو،
جولی،
جوی عزیزم، باورم نمیشه دوباره میبینمت.
این مدت کجا بودی جولی؟
خب، واقعا از موضوع سر در نیاوردم، اما احساس کردم باید مداخله کنم. گفتم، زنم و جولی هم میخوان با شما صحبت کنن آقای دنبی.
همون لحظه اول شناختمت جو.
25 سال میشه که ندیدمت کوچولو، اما تکون نخوردی؟
او نگو، خیلی پیر شدم.
اینجا چی کار میکنی؟
شور و شعف دنبی پیر برای ثانیه کمرنگ شد.
شوهرت همراته؟
شوهرم سالهاست که مرده جو.
دنبی پیر سر تکان داد.
نباید با کسی که تو این حرف نبود ازدواج میکردی. نمیخوام پشت سر اون مرحوم حرفی بزنم جولی. حتی اسمشم یادم نیست. هیچ وقت یادم نموند. اما هنرمندی مثل تو؟ نباید این کارو میکرد. فکر میکنی یادم میره چطور توی اون نمایش همه رو میخکوب میکردی؟
آه، توی اون اجرا تو عالی بودی جو. یادت میاد چطور از پشت خودتو پرت میکردی پایین پلا؟ همیشه میگفتم تو این حرکت تو بهترین هستی.
حالا دیگه نمیتونم اون حرکت رو انجام بدم.
اجرامونو توی کانتربری یادت جو؟ فکرشو بکن، کانتربری حالا شده سالن سینما. موگال پیر اونجا نمایش های فرانسوی اجرا میکنه.
خوشحالم که اونجا نیستم تا این چیز رو ببینم.
جو، بگو ببینم. چرا از انگلستان رفتی؟
خب من به تغییر نیاز داشتم. نه، بذار واقعیت رو بهت بگم عزیزم. من تو رو میخواستم جولی. تو رفتی و ازدواج کردی با اون یارو غیر تئاتری که هر اسمی میخواد داشته باشه. آخ، این منو از پا در آورد.
زنم و جولیا به او خیره شده بود. این زن همیشه معروف بود به این که خیلی خوب مانده. راحت می شد فهمید 25 سال پیش موجود فوق‌العاده زیبایی بوده. با آن چشمای درشت قهوه‌ای، خرمن موهای نرم خاکستری و لطافت پوست یک دختر 17 ساله هنوز هم زیباست. جو، نمی خواهی بگی که بهم علاقه داشتی ها؟
البته که به علاقه داشتم جولیا. چرا گذاشتم توی نمایش شوخی در چایخانه اونطور مرکز توجه باشی ها؟ چرا خودم روی صحنه معطل میکردم تا تو آواز بخونی؟ یادت میاد توی مسیر بریستول یک کیسه کلوچه بهت دادم؟
آره، اما
یادت میاد توی پورتموس بهت ساندویچ ژامبون دادم؟
چو؟
یادت میاد توی بیرمنگام یک کیک کنجدی بهت دادم؟ اگه همه اون کارا به معنی علاقه به تو نبود، پس چه معنی دیگه ای داشته؟ آره، داشتم کم کم خودم رو آماده می کردم که بهت بگم. همو تو یهو رفتی با اون پسر ازدواج کردی. برای همینه که نمیذارم دخترم با اون جوونک ویلسون ازدواج کنه. مگه این که بیاد توی کار تئاتر. دختر من یه هنرمنده.
واقعا هنرمنده جو؟
تو دیدیش؟ کجا؟
همین امروز توی تالار نمایش. اما جو، اگه بخواد با پسری که دوستش داره ازدواج کنه تو نباید سر راش بیستی. اون پسرم یه هنرمنده.
آره، ولی یه هنرمند خورده پا.
خب تو هم یه روزی هنرمند خورده پا بودی جو. نباید به خاطر تازه کار بودن تحقیرش کنی. میدونم با خودت فکر میکنی دخترت داره با کسی ازدواج میکنه که ازش پایین تره. اما
اصلا تو این پسر ویلسون از کجا میشناسی؟
خب اون پسر منه.
پسر تو؟
بله جو، و همین امروز کارشو دیدم. آه جو، نمیدونی چقدر از دیدنش احساس غرور کردم. کار سرنوشته. پسر من توی تئاتر. جو، نمیدونی به خاطر اون چقدر سختی کشیدم. ازم یه خانم خونه ساختن. خیلی زحمت کشیدم تا تبدیل به همچین زنی بشم. مدام به این میگفتن باید طوری رفتار کنم تا باعث شرم پسرم نباشم. اما به چه بهایی؟ یاد گرفتن اون شیوه زندگی فاجعه بود. هر لحظه باید مراقب رفتارم می بودم و هیچ وقت نمی فهمیدم کجای کارم اشتباهه یا کدوم کارو نباید انجام بدم. اما از آتش بر اومدم چون نمی خواستم پسرم به خاطر من خجالت بکشه. گرچه تموم این سالا دلم لک زده بود برگردم به جایی که بهش تعلق دارم. دنبی پیر به طرف زنم و جولیا رفت و شانه های او را گرفت.
برگرد جولی، برگرد به جایی که بهش تعلق داری. شوهرت مرده، پسرت یه حرفه‌ایه. برگرد. 25 سال گذشته اما من عوض نشدم. هنوزم تو رو میخوام. همیشه تو رو میخواستم. باید برگردی عزیزم. باید برگردی به جایی که متعلق به اونجا هستی.
زنم و جولیا آب دهانش را قورت داد و به دنبی نگاه کرد. به نجوا گفت جو. دنبی پیر محکم گفت
تو اینجا هستی عزیزم. تو برگشتی. بعد از 25 سال تو برگشتی و همینجا هم میمونی.
زنم و جولیا خودش را در آغوش دنبی انداخت و دنبی او را گرفت.
او جو، 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 بغلم کن، منو رها نکن، مراقبم باش.
من آرام به طرف در رفتم و از اتاق خارج شدم. احساس ضعف داشتم. مرکز توانی دارد. این واقعا خارج از توان من بود. کورمال کورمال راهم را در خیابان پیدا کردم و منتظر تاکسی شدم. همان شب گاسی برای دیدنم به هتل آمد. طوری جست و خیز میکرد که خیال میکردی اتاق من و تمام شهر را خریده.
برتی، انگار دارم خواب میبینم.
کاش منم حال تو رو داشتم رئیس. این را گفتم و نگاهی انداختم به تلگرافی که نیم ساعت قبل از طرف عمه آگاتا رسیده بود. در این نیم ساعت هر از گاه نگاهش میکردم. امروز عصر همراهی ری به آپارتمانش رفتم. برتی، حدس بزن کی اونجا بود؟ مامان! نشسته بود کنار دنبی پیر.
خب،
دستای هم دیگر رو گرفته بودن.
جدی؟
قراره با هم ازدواج کنن.
خوبه.
من و ری هم قراره ازدواج کنیم.
میدونم.
برتی رفیق، خیلی خوشحالم. به دوروبرم که نگاه میکنم همه چیز فوق‌العاده است. مامان به طرز شگفت‌انگیزی تغییر کرده. 25 سال جوانتر شده. دنبی و مامان دارن درباره احیای نمایش شوخی در چایخانه صحبت میکنن. قراره برای اجرای تور را بندازن.
از جا بلند شدم. گاسی، رئیس، میشه تنهام بذاری؟
فکر کنم تب دارم یا یه همچین چیزی. معذرت میخوام رفیق. احتمالاً هوای نیویورک بهت نساخته. تو کی برمیگردی لندن؟
من دوباره به تلگراف عمه آگاتا نگاهی کردم و گفتم اگه خدا بخواد 10 سال دیگه. وقتی گاسی رفت تلگراف را برداشتم و از سر خواندم. نوشته بود: چه خبر؟ لازمه من بیام؟ مدتی ته مداد را جویدم تا اینکه بالاخره جواب را نوشتم. سخت بود اما از عهدش برآمدم. نوشتم: نه عمه جان، همونجا که هستین بمونین، ظرفیت تکمیله.